در رابطه با نقضی که برعکس قاعده در مورد زمان محرم نسبت به صید اگر عاریه از محرم بگیرد که در عاریه صحیحه زمان نیست ولی در زمان محرم نسبت به صید اگر از محرم صید را عاریه بگیرد زمان هست، گفتن این نقض وارد. خب جواب دادیم که در مورد تلف این زمان مورد بحث است، چون این که ما میگیم ما یزمن به صحیحی در صورتی که تلف زمان باشد این میشه نقض، ولی در مورد صید در ظرف تلف نیست، بلکه حتی اگر تلف هم نشده باشد باز هم زمان هست، به مجرد استیلا زمان واقع شده است و این غیر از اون چیزی است که در مورد عکس قاعده بیان شده است. خب این جوابی بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه دادند. البته در رابطه با اینکه زمان محرم نسبت به صید به عنوان نقض برعکس قاعده باشد، اموری باید رعایت بشود که هر یک از این امور اگر نباشد اصلا این نقض بر فرضاً که واقع شده باشد نقض وارد نیست. یکی از اون امور این است که فرض بحث را باید در عاریه خارج حرم ببریم که شخص محل در خارج حرم عاریه بدهد صیدی را به محرم. محرم چه در حرم باشد چه در خارج حرم باشد از نظر حرمت صید فرقی به حال او ندارد، یعنی همون گونه که در داخل حرم و حد حرم حق ندارد صید کند، در خارج حرم هم حق اینکه صید داشته باشد ندارد. و اما اگر فرض بحث را ببریم در داخل حرم، اینجا صید هم بر محرم حرام است هم بر محل، محل هم نمیتواند در داخل حرم صید کند، بلکه امساک نه تنها صید، امساک بر محرم و محل هر دو حرام است در داخل حرم. این یک نکته. پس اگر بحث در خارج حرم باشد می شود به عنوان نقض با قطع نظر از جوابی که داده شد بیان کرد، ولی اگر داخل حرم باشد دیگه جای این بحث نیست. امر دومی که لازم است رعایت بشود در صورتی که ما قصد نقض به وسیله این مورد را داشته باشیم این است که باید بگیم این عاریه فاسد باشد. چرا؟ چون اگر این عاریه صحیح باشد زمانش نقض نیست، در صورت که صحت داشته باشد این عاریه زمانش نقض نیست، بلکه زمان در مورد عاریه موجب تقیید مطلقات می شود یا تخصیص عمومات می شود، چون این قاعده هم از سایر عمومات و مطلقات جدا نیست. اگر این قاعده اطلاق داشته باشد یا بگین عمومیت داشته باشد قابل تخصیص است، ما من عام الا وقت خص قابل تخصیص است. استدلال برای فساد این عاریه شده است به آیه شریفه و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما در سوره مائده آیه 96. این آیه را گفتن دلیل است بر این که سید حرام است. و آیه هم که در اینجا حالا چجوری سید حرامه، این آیه دارد که حرم علیکم سید البر. چطور آیه از این آیه استفاده میشن حرمتش؟ چون سید در اینجا معنای مصدری مراد نیست، یعنی سید کردن مراد نیست، بلکه سید در اینجا به معنای مسید است، یعنی اون حیوانی که سید شده است، همون حیوان وحشی که سید می شود. خب چرا میگید به معنای مصدری نیست، بلکه مراد از سید معنای اسم مفعولی است، یعنی مسید، به اعتبار اینکه اضافه شده است به بر و بحر. حرم علیکم سید البره، یعنی حرم علیکم سید البر، یا قبلش در رابطه با سید بحر دارد که اشکالی ندارد. خب این سید البر این، و یا این که در آیه دیگر دارن لیبلونکم الله بشیء من السید تناله ایدیکم، خب این سیدی که تناله ایدیکم دست شما بهش میرسد، سید من مصدری که نیست، یعنی اون مسید است که دست شما بهش میرسد، فرض کن آهو یا مثلا چیزی دیگری که در اونجا باشد. مسید به دست انسان میرسد، رماح یا ایدی سید منی. حالا اطلاق سید بر حیوانم به این اعتبار است که حیوان در معرض اصطیاد قرار میگیرد. ما میتوانیم استدلال بر بطلان آریه بکنیم به اون ادلهی که دلالت دارد برای اینکه هیچ گونه انتفاع به سید جایز نیست و امساک سید حرام است. چرا؟ چون انتفاع به مستعار از مقومات آریه است. خب اگر یک آریه باشد که نمیشه ازش استفاده کرد، نمیشود نگهش داشت، نمیشود از منافع او بهره برداری که، چنین آریه باطله. آریه قاعدش این است که شخص مستعیر این را به عنوان استفاده از او از معیر میگیرد. خب اگر آریه باشد که هیچ رقم تصرفی این آقای مستعیر در او نمیتواند داشته باشد، این آریه ما میتونیم بگیم آریه صحیح است، قهرن چنین آریه باطل هست. نمیشود از یک طرف بگیم آقا تمام انحاء انتفاع از آریه حرام باشد و از طرف دیگر بگیم آریه صحیح هست، چون آریه صحیح آریه است که اثر بر او مترتب بشود. آریه شخص بگیرد که هیچ گونه اثری بر او مترتب نشود، چنین آریه باطله. خب اگر این آریه باطل شد، در نتیجه در اینجا اصلا این آریه اگر باطل شد دیگه نمیشود به عنوان نقض باشد. چرا؟ چون اصلا این آریه رأسا باطله. حالا یک بحثی است که اگر محل سیدی را آریه بدهد به محرم، این موجب این میشود که از ملک محل خارج بشود؟ داخل در ملک محرم که نمیشود، بله از ملک محل خارج می شود یا نه؟ بعضی ها قائلن که به مجرد این که محل آریه بدهد از ملکش خارج شده است، یعنی مثل این میماند که سید را که گرفته رهاش کند. چطور اگر رها کند از ملکش خارج می شود؟ به اعتبار این که رفعیت کرده از او، صرف نظر از او کرده است. دادن سید به دست محرم به همین معناست کنده او رو رها کرده و اعراض از او کرده است. خب اگر ما قائل به این شدیم که مالکیت مؤیر به مجرد این که سید در ید محرم قرار گرفت از بین برود، بطلان این آریه بسیار واضح است، دیگه ملک کسی نیست. چرا؟ چون قوام آریه به این است که چیزی را که آریه میدهد در ملک مؤیر باقی باشد. کتاب ملک شماست، آریه دادید به زید، در ملک شما باقی است در هنگامی که در اختیار زید است و دارد از این کتاب استفاده می کند.
ما اشکال
به نقض، یعنی اگر فاسد بود نه، می خواهیم که قوام نقض به این است. خب اگر فاسد بود دیگه نمیشه نقض بکن. نه نقض میدانم در فاسد او میخواد بگین زمان هست. اگر آریه باطل بود دیگه بحث زمانی نیست.
خب رفتت صحیح زمان آور نیست، باطلش هم نباید زمان.
پس در بابا آریه صحت آریه بر این که در ملک آقای مویر باقی باشد. پس اگر از ملک مویر خارج شد فسادی ای اوزه هست از اونجایی که باقی در ملک باشد. خب باید این چنین قائل بشویم تا اینکه بحث به اصطلاح بطلان بگیم که نقض مطرح بشود که ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، مالی که در فاسده اینجا زمان هست، باری که در فاصله اینجا زمان هست. یکی از اموری که در اینجا در صحت نقض دخالت دارد این است که ما قائل به عدم زوال ملکیت مؤیر بشویم به مجرد تسلیم عین به محرم مستعیر. چرا؟ چون اگر ملکیت مؤیر زائل بشود زمانش مربوط به آریه فاسده نیست. دقت کردین حالا اشکالش چیه؟ ما میخواییم بگیم زمانش مربوط باشد به آریه فاسده، در این صورت به عنوان نقض مطرح میشود. ولی اگر ملکیت مؤیر از بین رفت بر فرض چنین زمانی باشد دیگه ربطی به آریه فاسده ندارد، به خاطر اینکه آریه دیگه نیست. آریه اون است که از ملک مویر خارج نشود. در اینجا اگر گفتیم از ملک مویر خارج شد اگر هم زمان باشد ربطی به آریه فاسده ندارد. زمان از باب شایدی باشد که من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، که دیگه باب اتلاف میاد و دیگه اصلا به منزله اتلاف باشد و دیگه ربطی به مسئله به اصطلاح آریه فاسده نخواهد داشت و نتیجتا به عنوان نقض نخواهد بود. حالا نقض‌های دیگری هم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند. مراجعه بفرمایید. این نقض‌ها حالا وارد باشد یا نباشد بیانات مفصلی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اون موارد آوردن، ولی که هیچ ضرورتی ندارد که ما اونا رو بخوایم بیان کنیم. جهتش اینه که بر فرض همین نقض‌ها درست باشد، اگر قاعده را قبول کردیم که قاعده صحیح است هیچ ایراد و اشکالی در قاعده درست نمی کند. برای خاطر این قاعده مثل سایر عمومات، مثل سایر مطلقات، مگر مطلق قابل تغییر نیست؟ مگر عام قابل تخصیص نیست؟ میگیم آقا به عنوان قاعده کلیه ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده الا در فلان جا و فلان جا و فلان جا، اشکالی نداره. سه مورد چهار مورد تخصیص میکنن. ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده الا در دو مورد سه مورد چهار مورد اگه دلیل خاصی داشتیم. برای این که در صحیح اگر زمان بود در فاسده باید زمان باشد، ولی اگه دلیل خاص داشتیم در چند مورد هیچ اشکالی ندارد. یعنی خللی در قاعده اصلا و اکثر ایجاد نمی کند خروج بعضی از موارد. چرا؟ چون این دو قاعده به عنوان کلی و قاعده کلیه مطلب را برای ما بیان کردن و هیچ منافاتی ندارد ما کلی و عام را تخصیص بزنیم. مخصص اگر آمد و موردی را خارج کرد از اون قانون کلی ما یزمن به صحیح یزمن به فاسدی بگد آقا الا در دو جا، ما طبق اون دلیل خواست در اون دو مورد از این قاعده عدول میکنیم. یا ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده الا در مواردی که دلیل خاص برسد. یکیش مثلا فرض کنین همین آریه اگر باقت نظر از اون جوابهایی که داده شده نهایت اینه که اگرم تازه درست باشد میگیم تازه میرسیم به اینجایی که میگیم در مورد آریه فاسده ما دلیل خاص داریم بر زمان، دیگه بالاتر از این که نیست. پس اشکالی بر عکس قاعده یا اصل قاعده به لحاظ خروج بعضی از موارد از تحت اون قاعده وارد نخواهد بود، چون اعلای از این که قاعده به عمومش تخصیص بخورد چیزی دیگری وجود نمیاد. در رابطه با مقبوض به بیع فاسد مطرح است. امر اول این بود که خب مقبوض به بیع فاسد آیا مورد زمان هست یا نیست، که لذا به اینجاها کشیده شد. امر دومی که از در حقیقت متفرعات بر مقبوض به عقد فاسد و بیع فاسد است، این است که واجب است رد اون مقبوض فوراً الی المالک. کتابی را به بیع فاسد خرید، یجب رد این کتاب فوراً به بایه. و ظاهر قضیه این است که شیخ می فرمایند و ظاهر انه مما لا خلاف فی علی تقدیر عدم جواز تصرف فی، ادعای عدم الخلاف می کنند که در اینجا مخالفی ظاهرن وجود ندارد. اگر گفتیم تصرف در او جائز نباشد، ظاهر این فرمایش این است که خب اگر رد فوراً واجب است، امساک قهراً حرام می شود. حق نگهداری مقبوض به بیع فاسد را انسان ندارد. حالا این که ما از حرمت امساک استفاده کنیم وجوب رد را، یا چه بابی است؟ آیا ملازمه است که چون امساک حرام است پس رد واجب است، یا بگیم چون رد واجب است امساک حرام است؟ اینطور بعضی ها قائلن به این که ترک زد مقدمه است برای وجود زد، یعنی بین زدان لا سالس ترک احد و زده مقدمه است برای وجود زد آخر. آیا چنین ملازمه ای را می شود قبول کرد یا نه؟ در مورد بحث ادعا شده است که امساک و رد با هم تضاد دارند، دو امر متضاد دارند، و ترک رد چون مقدمه است برای وجود امساک، ترک رد مقدمه است برای وجود امساک، لذا ترک رد حرام است. اگه ترک رد حرام شد، امساک که ترک رد مقدمه است برای امساک، چون امساک حرام است ترک رد حرام، فز از اون طرف وقتی ترک رد حرام شد واجب است نقیض او، که عبارت میکرد از وجوب رد. ترک رد و وجود رد بینشون تناقضه. اگه ترک رد حرام شد نقیض او که وجود وجوب رد باشد میشه چی آقا؟ واجب. ولی این وجوب وجوب شرعی حقیقی نیست، بلکه وجوب و لزوم عقلی است که احد و نقیزین اگر محکوم به حکم شدن، نقیز آخر به ضد او در حقیقت محکوم می شود، ولی نه به وجوب شرعی. شارع نیامده است بگد پس بنابراین هر چیزی که واجب شد ضد او حرام به حرمت شرعیه مثلا، نه اینجوری نیست. عقلی رو به حکم می کند، میگه اگر احد و ضدین که لا سالسن واجب شدن، ضد آخر می شود حرام. عقلا انحلال تحریم به حرمت فعل و وجوب ترک، این انحلال عقلی و نه شرعی و موجب تحقق دو تا حکم نیست. ولی در همه جا ما می تونیم هر حکم بگیم منحل می شود به دو حکم، مثل این که از اون طرف ایجاب منحل به وجوب فعل و حرمت واجب شد، دو تا حکم متوجه شده باشد، یک حکم وجوبی به معنای وجوب صلات و یک حکم تحریمی به معنای حرمت ترک. نه، یک حکم بیشتر ندارد. حرمت ترک به حکم عقل است نه به حکم شارع. و لذا صاحبی کفایه بر شیخ انصاری رضوان الله علیه در این مورد که شما از حرمت امساک نتیجه گرفتید وجوب رد را فوراً، و این نمی شود وجوب رد فوری به از نهی حرمت شرعی وجوب شرعی باشد، بلکه این وجوب وجوب عقلیان و ربطی به محل بحث ما ندارد. پس بنابراین استفاده وجوب فوری رد مقبوض به عقد فاسد به بایع از ناحیه مشتری، از ناحیه حرمت امساک مقبوض به بیع فاسد این صحیح نیست. و لذا شیخ صحابی کفایه بر شیخ انصار رضوان الله علیه این اشکال رو میکند که این حرف صحیح نیست، حتی بنابر قول به مقدمیت زد. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا اون حرف در زدی است که ثالث نداشته باشد، ولی به خلاف مانحنفی، در مانحنفی زد ثالث دارد. ببینید یکی رد، یکی امساک، یکی حد وسط بین رد و امساک که هیچ وی راش کند، کاری به کارش نگیرد. امساک یعنی نگهداری، رد یعنی چی؟ برگرداندن به صاحب. حالت ثالثه ای دارد و اون تخلیه که اصلا از او ید خودش رو از او بردارد، ولی نه نگه می‌دارد نه رد می‌کند. کتاب رو گذاشته مثلا فرض کنید روی صندلی، ید خودش رو از او چی برداشته است، یعنی کاری دیگه به این ندارد که این کتاب رو کی بردارد کی بر ندارد. نه رد کرده نه امساک، رها کرده کتاب رو به حال خودش. این صورت سومه. پس تازه اون حرفی که اگر صحیح باشد که نیست، اگر چنان حرفی باشد او در جایی است که زدان لا سالس باشد، نه اینکه به اصطلاح سالس داشته باشد. و ما نحنفی سالس دارد هازا اولا. ثانیا فرمایشی دارد مرحوم شیخ رضوان الله علیه که می فرماید اصلا بین امساک و رد تضاد نیست، بلکه اینها متماثلند. توضیحی که اینها مثلانند نه متضادان انشاءالله فرمان صلی الله علیه و محمد.